مبحث ولایت فقیه، مجتهد جامع الشرایط کیست؟ جلسه دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم، والحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. در بحث ولایت فقیه رسیدیم به بحث چگونگی رجوع به مجتهد جامع الشرایط و شناخت مجتهد جامع الشرایط و کسی که می شود از او تقلید کرد. شرایط او رو از نظر ظاهری و باطنی عرض کردیم، گفتیم که یک مجتهد جامع الشرایط دارای دو شرط کلی باید بشه، یکی شرط ظاهری یا حالا بگیم شروط ظاهری، یکی دارای شروط باطنی که شروط باطنیشو حضرت امام عسکری علیه السلام در اون حدیث شریف بیان فرمودن که این شروط باطنی چی؟ سائنا لنفسه، حافظن لدینه، مخالفا لهواه، مطیعن لامر مولا، فللعوام ان یقلدو. شروط ظاهری هم که خب فهمودن مرد باید باشه، عاقل باشه، بالغ باشه و اون شرایطی که در رسالات ما در جلسه گذشته عرض کردیم که الان در این یک دقیقه اینها رو خدمتون تقدیم کردیم. حالا یک بحثی مطرح هست در بحث اجتهاد و مجتهد و فقیه و مجتهد جامع الشرایط و مجتهد اعلم و اینها، یک سوالی مطرح هست که خب این در بین مردم این سوال مطرحه. حالا مردم رو دو دسته کلی اگر بکنیم، یک دسته هستن که اینها دیانت درستی ندارن، تدینی ندارن، تشرعی ندارن، قیدی ندارن، اهل عبادت نیستن، اشکالی میکنن، فرضاً مثلا میگن که این بحث اجتهاد و مجتهد و فقه و فقاهت و اینها رو آخونده از خودشون درست کردن که یه پولی از مردم میگیرن، مردم رو سرکیسه بکنن و فریب بدن اینها رو و هرچی خودشون دلشون میخواد به اینها بگن. اینها نه تو قرآن اومده نه حدیث اومده. خب اینها اصلا خودشون قرآن هم قبول ندارن در واقع. با اینها ما کاری نداریم. اینا که از اول عالم تا حالا دارن همین جور از این اشکالات مطرح میکنن و هیچ وقت هم حاضر نیستن که بنشینن و ریشه‌ای به پاسخ این اشکالات توجه بکنن و گوش بکنن. اما دسته دوم مردم کسانی هستند که تحت تأثیر این اشکالات واقع شدن، یعنی آدمای متدینی ان ولی نمیدونن آیا مسئله اجتهاد و مجتهد و فقه و فقاهت و اعلمیت و عالمیت و اینها ریشه قرآنی و روایی داره یا اینم به قول اونها گفتنی آخوندها این جمله که میگن همینجوری هم ما داریم مطرح میکنیم که اتفاقا بدونیم ترسی نداریم از این جمله که بخوایم مطرحش بکنیم چون پاسخ لازم رو براش داریم. میگن آخوندها مطرح کردن، آخوندها از خودشون درآوردن، دارن اینها رو میگن. تحت این، یعنی تحت این عنوان و این موضوع در واقع یک سوالی رو مطرح بکنیم و اون اینه که آیا از قرآن کریم استفاده میشه که در مسائل و احکام دینی باید عده‌ای مجتهد بشن و عده‌ای دیگر از اونها تقلید بکنن؟ یه همچین چیزی اصلا تو قرآن اومده که بحث تقلید وارد شده، بحث اجتهاد و مجتهد آمده، یعنی اومده که یه کسی باید مجتهد بشه، یه کسانی مجتهد بشن، دیگران از او تقلید بکنن. این ریشه قرآنی داره واقعا. در این زمینه آیه‌ای رو که علما و دانشمندان بهش استناد میکنن، حالا چه دانشمندان شیعه و چه دانشمندان سنی اتفاقا به این آیه استناد میکنن، آیه 122 سوره مبارکه توبه است. اونجا میفهمد که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و ما کان المؤمنون لینفروا کافة فلولا نفر من کل فرقة منهم طائفه. یعنی این که میفهمد و ما کان المؤمنون لینفروا کافة. خب این آیه میدونین که شأن نزولش زمانی است که همه در شهر مدینه بودن، مشرکین معاندین نا حمله میکردن، اینا می‌خواستن برن برای جنگ، همه بسیج می‌شدن، مردم هم فشار می‌آوردن به پیغمبر که خب اینا چرا مثلا موندن، اونا چرا قاریان قرآن هستن، این دانشمندان هستن، فقها هستن، کسانی که از شما خیلی درس‌های فقه و فقاهت گرفتن، اینا همه باید بلند شیم بریم با هم دیگه مثلا بجنگی. پیغمبر هم همه رو می‌برد برای جنگ. تقریبا شأن نزول آیه همچین چیزی هست که حالا در تفاصیل هم آیه 122 توبه رو شما مراجعه بهش خواهید کرد، اونجا در خواهید یافت که شأن نزولش به چه صورته. کلیاتش همینه که عرض کردم که اونجا پیغمبر همه رو بسیج میکرد، از شهر میبرد بیرون. خب خیلی اینا تو این جنگ ها کشته میشدن، مثلا یک آدم دانشمندی بود، متخصص بود در فلان رشته، خب این بین لشکر متدین بود، بسیج میشد، به عنوان بسیج عمومی میواد بیرون، شروع میکرد با دشمن جنگیدن. حالا همین جنگو مثلا یک آدم عادی هم میتونست بکنه، این یک نفر که متخصص بود میجنگید کشته میشد، پر کردن جای این خودش چندین سال طول میکشید، چندین سال طول میکشید. ولی آدم عادی که میمد اونم شربت شهادت مینوشید، کشته میشد، به شهادت میرسید، فرقی نداشت با اینکه شهید شده بود در پیشگاه خداوند متعال از نظر شهادت، همه یکسان بودن. لیکن اون آدم عادی بود، مثلا سوادی نداشت، تخصصی نداشت، ولی اینا خب وقتی میرم شهید میشد، یک کسی دیگری بود بالاخره جای اونو میگرفت، مشکلی پیش نمی آمد. اینه که این آیه نازل شد که نباید همه مؤمنین کوچ کنند، و ما کان المؤمنون لینفروا کافه، نباید همه مؤمنین کوچ کنند. چرا؟ اینجوری خطاب است به پیغمبر که یه عده‌ای که متخصص هستن اینا رو پشت جبهه نگه بدار، حالا در هر رشته‌ای تخصص دارن، که پر کردن اینا واقعا خودش یه عالم، این که شما در حدیث هم میبینید بالا سر این اعلامیه‌ها یه عالم واقعی، حالا نه هر کسی که ما از دنیا بره مثلا چون در لباس مثلا دانشمندان باشه بگیم که مثلا دانشمنده، واقعا اگر یک عالم باشه اون حدیثه شما همتون حفظید، سلمتون فل اسلامه، یعنی یک سوراخی، یک روزنه، یک منفذی در اسلام ایجاد میشه که پر دیگه نمیشه، یعنی فقدانش، عرض به خدمتون که فقدان عجیبیست و جبران این سلمه خیلی مشکل هست، ممکن هم هست اصلا دیگه جاش نیاد کسی. به خاطر همین هست میفرماید که نباید همه مؤمنین کوچ کنن، متخصصین رو پشت جبهه نگه دار یا رسول الله، اونایی که تخصص ندارند رو ببر خط مقدم، که اگر کم اووردی از اینها استفاده بکنی و اگر اینا خواستن صدمه ای بخورن تا اونجایی که میتونی اینا رو سلامت نگهشون بداری. چون اینا مثلا دارم میگم، حالا لازم نیست تخصص فقط دینی هم باشه، شما یک جراح فوق تخصص داری در مثلا کلیه، در مغز، در قلب، خب یه نفر مجروح میشه، حالا میخوای این رو بهش رسیدگی کنی، اگه همین متخصص رو برای خط اول بذاری با همون گلوله میزنن میکشنش دیگه، اونایی دیگه که مجروح میشن کسی نی به اونا رسیدگی بکنه، اونا هم از بین میرن. بنابراین نگه داشتن متخصص یک مسئله عقلانی است و اینو قرآن هم بهش اشاره کرده. و ما کان المؤمنون لینفروا کافه، کافه یعنی همگی، بسیج عمومی به این صورت نباشه که همه رو برداری ببری خط مقدم، این کار عقلانی نیست. متخصصین رو نگه دار در هر رشته ای، اگر دیگه خیلی ضروری بود که دیگه اصلا اصل و اساس در خطر بود، همه اینا میرن و تفنگ میگیرن یا شمشیر میگیرن میجنگن، ولی وقتی کار به اونجا نرسیده عقل حکم میکنه که انسان افراد متخصص نگه داره، پشت جبهه بذاره، اگه مجروحی میشن، مصدومی میشن، بعدها بعد جنگ هم ما به این متخصصین نیاز داریم، یکی سدسازه، یکی در رشته برق مهندسی داره، یکی فلان، از اینها بتوانیم استفاده کنیم. عقل حکم نمیکنه همه رو ببریم گتره ای به قول امروزی ها و عوامانه بزنیم خط مقدمه که آقا همه باید با هم دیگه بجنگن، همه هم یکسانن. خب این عقل اینجوری حکم نمیکنه، قرآن هم به همین اشاره داره. و ما کان المؤمنون لینفروا کافه. بعد میفرماد که نباید همه مؤمنین کوچ کنن، فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه، چرا از هر طائفه یک گروه خاصی از شهرها و بلاد مختلف حرکت نمی کنند، و به جانب مدینه حالا کوچ نمی کنن. حالا به قول معروف عرض به خدمتتون این که میگم شأن نزول رو که مراجعه بکنید، این برای جنگ هایی که پیغمبر میره به این صورت بود. حالا میفهمد که این بیان از شهرهای دیگه از هر گروهی یک عده افرادی انتخاب بشن که استعداد دارن، ظرفیت دارن، هوش خوب دارن، درایت لازم دارن، بیان به سمت مدینه. برای چی بیان به سمت مدینه؟ برای که مدینه شهر نبی مکرم صلی الله علیه وسلم هست، پیغمبر درون مدینه است، اعلم ناس اونجاست، کسی که وحی بهش میشه اونجاست، تمام مسائل دینی، علمی، علم روز، علم قدیم، علم جدید، همه پیش این فرد هست. بعد میفهمد فلولا نفر من کل فرقت منهم طائفه، چرا از هر گروهی از شهرهای دیگه کوچ نمی کنن بیان در شهر مدینه خدمت پیغمبر برسن؟ لیتفقهوا فی الدین، برای چی بیان؟ برای اینکه لیتفقهوا فی الدین، لیتفقهوا فی الدین یعنی لئن یتفقهوا دیگه، ان رو در تقدیر داره، یعنی تا این که به قرآن، یعنی قرآن کریم و مسائل شرعی خودشون آشنا بشن، ببینن که بیان قرآن، آیات قرآن تبیینش چیه، تفسیرش چیه، شأن نزولش چیه، احکامو چجوری بیان کرده. لیتفقهوا فی الدین، تا اینکه به قرآن و مسائل شرعی خودشون آشنا بشن، یتفقهوا فی الدین، آشنا بشن. خب ادامه آیه رو میخونه بعد یه توضیح میدیم. ولی ینذروا قومهم، وقتی که آشنا شدن، اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. خیلی ساده بیان کرده آیه، خیلی قشنگ، اصلا انگار آیه الان نازل شد. و هنگام بازگشت به شهرهای خودشون، اون گروه خودشون، قوم خودشون، همشهریای خودشون رو به تعالیم اسلام و قرآن و عقاید صحیح دعوت بکنن. وقتی یاد گرفتن برن اینجا متخصص شدن، فقیه شدن، برن به اونا اینا رو یاد بدن و آنها را از عواقب اعمال وخیمه خودشون بترسونن. یعنی اگه کار خلاف دارن میکنن، میگن آقا عاقبت زنا اینه، عاقبت دروغ این میشه که ما یه چیزی بگیم، یه سال، دو سال، سه سال بگیم، هی به این دروغ اصرار بمرزیم، آخر دروغ اینه که میبینیم تاش خودمونم هم بهمون مشتبه میشه که نکنه راست داریم میگیم، بعد میبینیم که آقا خودمونم به خودمون دروغ گفتیم، هیچی تاش نیست مثلا داریم میگیم، بعد میخوریم زمین، میخوریم لبه پاشوره. این یک عمل وخیم است، عمل وخیم، زنا هست، لواط هست، بدحجابی، بیحجابی، هرزگی، فساد، فحشا. یاد بگیریم بریم به قوم خودمون، به زنها، به دخترها بگیم آقا از خونه زیاد بیرون اومدن، اختلاط با نامحرم کردن، سن ازدواج رو بالا میبره. این یک عمل اوتوماتیک، یعنی عاقبتش آنن به جامعه برمیگرده، ضررش هم انفرادی هم اجتماعی. اختلاط رو کم کنید، اختلاط کم باشه ازدواج میره بالا، گرانی، تورم، احتکار به واسطه دروغ اگه پدیدار بشه یا به واسطه چیز دیگه، این سن ازدواج رو بالا میبره. اینا همه هست و و و اینها مسائل خیلی مهمه. اینا رو یاد بگیرن برن به قوم خودشون یاد بدن و اونها رو از عواقب اعمال وخیمه خودشون بترسن. حالا ببینید از این آیه شریفه چند تا مطلب در میاد که حالا ما کلمه فقه و فقاهت هم اینجا یک معنی داشته باشه. اولین نتیجه‌ای که گرفته میشه اینه که همونی که عرض کردم، یادداشت ما اینو خواهیم داشت، چون میگم خیلی آیه زیبایی است، تا حالا این گونه بهش شاید جایی پرداخته نشده باشه واقعا، اگرچه علمای شیعه و سنی به این آیه استناد میکنن راجع به فتوا دادن و رفتن دنبال فقه و فقاهت. نتیجه اول شیعه همونی که اول بحث عرض کردیم، یعنی که در جنگ ها نباید کسانی که اهل علم و تخصص هستند رو در خط مقدم قرار داد. این صریح آیه است، چرا که با از بین رفتن اونها، برای پر کردن جای اونها باید زمان زیادی رو با هزینه زیادی ما صرف بکنیم و مدتی هم مردم به خاطر نداشتن متخصص به مشقت بیفتن. ببین چقدر ضرر داره. حال هر گونه تخصصی که مخواد باشه، که متخصصی که مفید به حال جامعه هست. دومی مطلبی که از این آیه شریفه در میاد اینه که وجوب تحصیل علم هست، حالا هر علمی، مخصوصا علم عقاید، چون کلمه لیتفقهو داره، علم عقاید علم اخلاق، علم احکام که اینها خیلی مهمه و اینها فروعاتی دارن که بعد اون فروعاتشون هم یاد گرفته باشه. از این آیه شریفه در میاد وقتی میفهمد فلولا چرا این کارو نمیکنن، وجوب کفایی بودنش در میاد، یعنی واجب کفایی از هر روستایی، قریهی، دهی، شهری، ادعی واجب کفایی که دنبال این مسائل برن. واجب کفایی است که واجب کفایی هم معنیشو شما همه بلدی. اگر یه ادعی بروند، واجب کفایی با واجب عینی فرقش اینه که اگه یه ادعی بروند و یاد بگیرن، شروع کنن به یاد دادن و اینها، دیگه از گردن بقیه ساقط میشه. این یک مثال، اینم دوتا تا اینجا. ببینید چقدر مطلب جالبی از دل آیه شریفه در میاد. مطلب سوم، لزوم اجتهاد و تقلید از همین آیه در میاد. یعنی چی لزوم اجتهاد و تقلید؟ لزوم اجتهاد و تقلید عبارتش اینه: مراجعه جاهل به عالم و مرجعیت در فتوا. فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. یعنی چی؟ یعنی که باید یه عده‌ای برن تخصص در مسائل دینی پیدا بکنن، لیتفقهوا فی الدین، بیان مردم اذا رجعوا الیهم، بیان سراغ مردم، مردم به اونها رجوع بکنن، اینها مراجعه کنن به شهرشون، مردم بهشون رجوع بکنن، از اینها یاد بگیرن مطالب رو. این میشه لزوم اجتهاد و تقلید. یعنی اینا برن، حالا کلمه اجتهاد معنی میکنیم، مجتهد بشن، مردمی که عواماً وقت مجتهد شدن ندارن، هوش مجتهد شدن ندارن، استعداد مجتهد شدن ندارن، وقت مجتهد شدن رو ندارن، بیان به اینا که مجتهدان رجوع کنن، بی خودی وقت خوشون رو تلف نکنن. آقا این حرام یا حلاله؟ مستحب یا مکروه؟ واجبه یا غیر واجب هست؟ چگونه باید خون؟ چگونه نباید خون؟ عرض به خدمتتون که اینجا رو باید روزه گرفت، نباید گرفت، اونجا رو باید خمس داد، نباید داد، اونجا رو باید حجاب داشت، نباید داشت، وقص علی هذا. این رو یاد بگیرن، مردم به اونا رجوع کنن. این میشه اجتهاد، اونم میشه تقلید. از این آیه شریفه برمیاد. یعنی مراجعه جاهل به عالم و مرجعیت در فتوا. یاد بگیره بیاد آقا فتواشو اعلام کنه، بگید رأی من، نظر من اینه، که حالا همه این واژه‌ها رو یک یکی توضیح خواهیم داد. پس در آیه شریفه ما سه تا نتیجه کلی گرفتیم که خدمت شما عرض کردیم. اما کلمه لیتفقهورم یه معنی بکنیم، حالا شاید اجتهاد هم همینجا بگیم. ببینید، فقه علم به احکام شرعی فرعی از دلایل تفصیلی است، یعنی دانش به احکام شرعی. فرعی هم که ادامش میارن اصطلاحه، یعنی این که احکام شرعی که جزء اصول اعتقادی نباشه. اصول اعتقادات و قرآن کریم اجازه نمیده کسی از کسی تقلید کنه. میفرماید هر کسی در اصول اعتقادات خودش باید مجتهد باشه. مجتهد بشه، حالا اجتهاد تعریف میکنیم به چه صورت هست. فقه که لیتفقهو میفرماید، یعنی علم به احکام شرعی فرعی. احکام شرعی فرعی چی شد؟ احکامی که غیر از اصول دین باشه، اصول دین درش نباشه، غیر از اصول دین باشه، اینها میشه احکام شرعی فرعی. یعنی چگونه نماز خوندن، چگونه روزه گرفتن، در سفر چگونه نماز و روزه و فلان اینا به جا آوردن، چه وقتی خمس دادن، چه زمانی زکات دادن، اینا احکام شرعی فرعی از دلایل تفصیلی، یعنی بر اساس دلایل تفصیلی مفصل باید این دلایل مطرح بشه. بعد فقه خود در لغت میگن به معنای فهم هست. فطانت، فطانت یعنی زیرکی و فهم عمیق و دقیق. پس شخص فقیه کسیه که باید دارای فهم عمیق و دقیق در مسائل شرعی فرعی، یعنی غیر اصول اعتقادات باشه. حالا اصول اعتقادات سر جای خودش رو عرض میکنیم، اون حق تقلید مردم ازش ندارن، اما در این زمینه باید دارای فهم عمیق دقیق باشه. پس اگر کسی گفت من فقیه هم، ولی انسان وقتی باش صحبت میکنه اینه از مسائل اصلا اطلاع نداره، عمیق نیست، دقیق نیست، این به درد فقاهت نمیخوره. اگر چه بگه من فقیه هم، فقیه نیست، خیلی راحت، این معنای فقه. واژه فقه در قرآن و احادیث کاربرد گسترده ای داره. یکیش که در همین آیه شریفه 122 سوره مبارکه انفال هست که الان عرض کردیم، 122 سوره مبارکه توبه هست، معذرت میخوام، و در احادیث هم بسیار زیاد به کار رفته. مثلا ببینید همین حدیثی که شما همتون تقریبا حفظید، از پیغمبر سنیام نقل کردن که من حفظ علا امتی 40 حدیثن، اگر کسی از امت من 40 حدیث رو حفظ بکنه، این حدیث معتبر هم هست و موثقه، هم سنی نقل کرده هم شیعه، من حفظ علا امتی 40 حدیثن، کسی که از امت من باشه و 40 حدیث موثق و معتبر رو حفظ بکنه، برای رضای خدا بعثه الله، خدای تعالی او رو برمی انگیزاند در روز قیامت، یوم القیامت فقیهن عالمن. فقیهن عالمن یعنی یک دانشمند بسان، یک دانشمند زیرک عمیق دقیق دارای فطانت و فهم، که در تعریف فقه ما گفتیم یه همچین کسی فقیه هست. اینو روز قیامت بس مقام فقیه، مقام ارزشمندیست، خداوند متعال میفهمد یه همچین کسی و خداوند فقیه او رو برمیانگیزانه، مبعوثش میکنه. چرا میگه فقیه؟ برای اینکه به فقیه ارزش بده، شرافت به فقیه ببخشه، به ما بفهمونه که فقیه پیش من خداوند خیلی ارزش داره، فقها ها خیلی ارزش دارن، به شرطی که فقیه به ما هو فقیه باشه، یعنی به معنای واقعی فقیه باشه، نه اینکه یه اسمی رو یدک بکشه. اگر به معنای واقعی فقیه باشه، خداوند انقدر براش ارزش قائل شده، میگه کسی که 40 تا حدیث حفظ بکنه، من اون رو روز قیامت فقیه مبعوثش میکنم، یعنی انقدر فقیه ارزشمنده، فقاهت انقدر ارزش داره. بعد در اصطلاح فقها فقه چیه؟ فقه یک دانشی است که تحصیل آن سبب دانستن احکام و قوانین فردی و اجتماعی اسلام می‌گردد. که کم کم به مرور زمان دیگه به این مطلبم وقتی که آمده در بین دانشمندان دینی، چه سنی چه شیعه، گفته شده فقه الاحکام. چون فقیه و فقط دیگه شما به کسی امروزه میگی که این در مسئله احکام الله استاد شده باشه، متخصص شده باشه، ولذا بهش میگن فقه الاحکام. خب امروزه بهش میگن فقه الاحکام، این اصطلاح فقه الاحکام. این فرهنگنامه اصول فقه مرکز مطالعات و معارف اسلامی این معنی خوب رو برای فقه و فقاهت در اصطلاح لغت و خود اصطلاح این معنی رو کرده بود. در اصطلاح پس عرض کردیم، در اصطلاح فقها ها مخصوصا فقه عبارت است از دانشی است که تحصیل آن سبب دانستن احکام و قوانین فردی و اجتماعی اسلام میگرد. خب که به مرور زمان دیگه به فقه الاحکام هم نامیده شده. این یه مطلب. اجتهاد هم اینجا یک معنی بگیم ازش. مرحوم استاد مطهری یک کتابی داره به نام علوم آشنایی با علوم اسلامی، اونجا من نگاه میکردم چند تا کتاب رو من دیدم معنای خوبی رو از اجتهاد گرفته، اگرچه کاش مقدار توضیح بیشتری ایشون میداد خوب بود. حالا من در جلسات آینده که یکی دو سه جلسم بیشتر به این بحث ولایت فقیه باقی نمانده، چون باید جمعش بکنیم، بحث رهبریت رو مطرح کنیم و جمعش بکنیم، اونجا عرض خواهم کرد راجع به این قضیه ان شاء الله دو سه خطی، ولی این فعلا در حال حاضر تعریف خوبی از اجتهاده. ایشون خدا رحمتشون کنه و بر درجاتشون بیفزاید، میفرمایند که اجتهاد از ماده جهده. جهد به چه معنیه؟ خیلی جالبه، اینو دقت بکنید. میفهمد جهد به معنای منتهای کوشش هست، یعنی هر کسی داره یه کوششی میکنه، ولی منتهای کوشش چیه؟ یعنی دیگه کوششو به انتهای خودش برسونه، دیگه نتونه بیشتر از این کوشش بکنه، واقعا به انتها رسیده باشه، به این میگن جهد. وگرنه اگه کوشش معمولی باشه بهش جهد گفته نمیشه. جهد زمانی گفته میشه که منتهای کوشش باشه. بعد ایشون میگه از آن جهت به فقیه مجتهد گفته میشود که باید منتهای کوشش و جهد خود را در استخراج و استنباط احکام به کار ببرد. در استخراج و استنباط احکام منتهای کوششش رو به کار ببره تا بتونه این رو در بیاره. بعد اونجا کلمه استنباط رو هم ایشون معنی کرده، با هم که کنار هم بذاریم، چون کلمه استنباط رو در اجتهاد ذکر کردیم، شما وقت یه پازلی درست کنید ببینید چقدر جالب میشه این پازل علمی که درست میکنید. کلمه استنباط هم ایشون اینجور معنی کرده، میفهمد این کلمه از ماده نبت است، نبت با تای مؤلف. میفهمد این کلمه از ماده نبت مشتق شده است که به معنی استخراج آب تحت الارضی است. آب تحت الارضی یعنی چی؟ آبی که زیر زمینه. مقنیا با قاف، مقنیا با غین که میدونیم که زنان آوازخوان هنیه وقت عوضی نگیرید، مقنیان با قاف میان سطل رو میندازن، میکنن زمین رو با بیل و کننگ سطل میزن، خاک رو میارن بالا، میارن بالا، چا میزنن تا به آب برسن. میگه استنباط، کسی که میخواد به قوه استنباط برسه که اینقدر ما بعضی وقتا تاکید میکنیم برای دوستان، میفهمد ایشون استنباط اصلا از نظر لغت یعنی این که به معنی استخراج آب تحت الارضی است. مادهش که نفت هست، نفت به معنی استخراج آب تحت الارضی، تحت الارضی یعنی آب زیرزمینی. بعد میفهمد گویی فقها کوشش و سعی خیش را در استخراج احکام تشبیه کردن به عملیات مقنیان که از زیر قشهای زیادی خاک باید آب زلال احکام را ظاهر نمایند. حالا خاک شما اینجا گفتیم، خاکش هم شما میتونید خط بزنید چون بعدش احکام داره با خاک مناسب بمیرید، یعنی باید از زیر این لایه‌های زیاد اون آب زلال احکام رو ظاهر نمایم. یک صلواتی بپرسید تا یه توضیح عرض بکنیم. پس کسی که میخواد مستنبط باشه، یعنی استنباط بکنه، این باید زحمت زیادی رو تحمل بکنه، به خودش زحمت بده. به قول مرحوم استاد مطهری رحمت الله علیه، مثل مقنی که زمین رو میکنه میکاوه 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 تا میره زیر زمین به آب میرسه، آبارم تازه درش جمع میکنه، شنای آب عرض به خدمت خاکایی که با آب قاطیه اونا رو هم میده بالا تا به آب زلال برسه. اون موقع میگه آقا الان آماده است، حلقه های چاه رو بدیم من بزنم، از آب زلال استفاده بکنیم. میفهمد مستنبطم لغت نفت از همینه، یعنی کسی که میخواد، فقیهی که میخواد استنباط بکنه، منتهای کوششش باید بکنه. منتهای کوشش کردن میشه جهد. مجتهد حالا میخواد استنباط بکنه، بعد این لایه های احکام رو همه رو بکاوه 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 تا به اون مطلب اصلی برسه. مجتهد شدن زیر لحاف خابیدن و صبح بلند شدن از لاف بسنن مجتهد انسان نمیشه. مجتهد تلاش میخواد، زحمت میخواد، کوشش میخواد. مجتهد به لباس نیست که یک نفر انسان یه عبایی بذاره رو کولش، یک عرض میخواد دارتون که لبادهی هم بتن کنه، مثلا قبایی هم داشته باشه و یه نعلهی نیپاش کنه و یه عمامه به سر ببیشه، آقای سفید یا سیاه، این شد مجتهد. نه، اصلا مجتهد به لباس نیست. ممکنه کسی هم لباس نباشه و این اجتهاد داشته باشه و به اون قوه استنباط برسه، یعنی زحمت بکشه. حالا اینها رو برای چی داریم عرض میکنیم؟ برای این که انسان گاهی تو صحبتها هم اینو میفهمه، یعنی میفهمه یک عالمی اندیشمنده. ما میخواییم میریم مرجع انتخاب بکنیم، یه مقدار میگن برای چی تحقیق بکنیم اگر ما یه خوده خودمونم دانش این کار رو داریم؟ برای این که بدونیم با چه کسی واقعا طرف هستیم. فلان کس پدرش مرجع بوده، از دنیا رفته، این بنده خدا من می‌دیدم که آدم مکلاهی بود. مکلاه یعنی این که میگن کلاهی در مقابل معمم. یا معمم میگن که مکلا، یعنی کلاهی بود معمولی، آدم معمولی رفت آمد داشت، توی کار فرهنگی هم کار میکن. این پدره که مرحوم شد، این مثل این که بنده خدا بیا حالتی بهش دست داد که واقعا آدم پناه بعد به خدای تعالی ببرد. من چند وقت روز پیش دیدم ایشون که یک عبای و عمامه و یک لباس روحانی تنش کرده و به به اومده داخل مسجد سلام علیک میکنه و فلان میکنه که مثلا کم کم به جای پدر بشه. آخه میگن یه وقتی ابن سینا خدا رحمتش کنه پسری میگن داشت، حالا اینجور تعریف میکنه، ممکنه واقعیت هم نداشته باشه. میگن که آمدن به پسره گفتن که آقا فلان چیز فرمولی که پدر ارائه کرده بود در فلان مطلب مثلا منطقی یا فلسفی، این اینجا این مشکل پیش اومده، شما پاسخش رو نمیدونی؟ گفت لا ادری. گفتن فلان چیز رو پس فردا آمدن نشسته بود جای پدر که پاسخ بده، گفتن نمیدونی؟ گفت لا ادری. هی چند دفعه ازش سوال کردن گفتن لا ادری. گفت بابا هر چی از پدرت میپرسیدیم هنوز ما دهن وا نکردیم، میگفت فهمیدم فهمیدم پاسخش اینه، به ما میدن، از تو میای میپرسیم تو همش میگی لا ادری. گفت لا ادری نصف العلم. وقتی کسی میگه من نمیدونم، خود این که میگه من نمیدونم نصف علمه، پس بنابراین من نصف علمو دارم. جواب اینا رو داد. یک رندی میونه اینا بود، گفت ولی آقای پسر ابن سینا، ما با اون نصف دیگه کار داریم، نه با این نصفیش که الان تو دست تو، با اون نصف دیگه کار داریم. حالا اینه که با لباس پوشیدن و لباس روحانی پوشیدن کسی فقیه میشه؟ خیر. کسی مستنبت میشه؟ خیر. دارای قوه استنباط میشه اینجوری که مرحوم استاد مطهری فرموده؟ نه. این استنباط و اجتهاد ما الان تعریف کردیم، میفهمن مقنی چجوری زمین رو میکاوه میره پایین تا به آب برسه؟ یک مجتهد تازه بعد زمین رو بکاوه 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 تا به قوه استنباط برسه. وقتی عرض به خدمتتون که جهد انجام داد، اجتهاد انجام داد، میخواد استنباط برسه به قوه استنباط، بعد این زمین رو بکاوه بکاوه تا لایه‌های روی احکام رو پس بزنه، احادیث معارض رو بذاره کنار، احادیث جعلی رو بذاره کنار، احادیثی که ضعیفن رو بذاره کنار، احادیثی که دو تا حدیث اومده هر دو تا موثق و معتبر، انسان حیرت میکنه کدوم رو باید انتخاب بکنه. اینا رو باید همه رو بشینه دریابه، بعد آب زلال رو بیاره بالا بگه آقایون مقلدین این حکم صحیح و صریح هست، حالا میتونید استفاده بکنید. این کار فرد مستنبط. حالا پس این آیه 122 سوره توبه به ما این مطلب رو گفت، یعنی این سوال رو پاسخ داد، آیا از قرآن کریم استفاده میشود که در مسائل و احکام دینی باید عده‌ای حتما مجتهد بشن و عده دیگری از اونها تقلید بکنن؟ این هست در قرآن؟ بله. آیه 122 این مطلب رو بیان میکنه و این مطلب رو آخوندها خودشون در نیاوردن، این مطلب ریشه قرآنی داره، نه حالا در علم فقاهت، در علوم دیگه هم همینطور که حالا بهش خواهیم پرداخت. این یه مطلب. یک صلواتی بفرستید تا من مورد دیگر رو عرض کنم خدمتشون. سوال دیگر این هستش که آیا در مورد لزوم جاهل به عالم، یعنی در واقع لزوم رجوع جاهل به عالم، لازم است؟ سوال اینجور مطرح بشه، آیا لازم است که فرد جاهل به عالم رجوع بکنه؟ این لزوم، این وجوب آیه‌ای در قرآن کریم هست؟ پاسخ مثبت هست، بله. آیات متعددی ما داریم، از جمله آیه‌ای که بعضی از دانشمندان اسلامی بهش اشاره کردن آیه 43 سوره حضرت مریم سلام الله علیها است، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. حضرت ابراهیم علیه السلام به پدر ناتنیش که عموش بود که او رو بزرگ کرده بود که اسمش چی بود؟ آذر. به آذر داره خطاب میکنه، مطلبی رو داره بیان میکنه. یا ابته انی قد جا انی من العلم ما لم یعتک. دقت بکنید، ای پدر، پس پدر رو فهمیدید، اینجا پدر خود ابراهیم نیست، پدرش از دنیا رفته، عموشه، حق پدری داره به گردنش، بزرگش کرده، عموشه، بت پرست هم هست، آخرم تو بت پرستی از دنیا رفت، عموش هست، یا ابته، ای پدر به درستی که از جانب خدا به من ابراهیم علمی رسیده است، ما لم یعتک، که آن علم به تو نرسیده است. خب پس من یک مسئله رو بهش عالمم، خواهش میکنم خوب دقت بکنید، تو نسبت به اون مسئله چی هستی؟ جاهل هستی، تو جهل داری، من علم دارم، من عالمم، تو جاهلی. ما لم یعتک، تو نسبت به اون مسئله تخصصی نداری، علمی نداری. فتبعنی، حالا که این جوریه، با بنابراین تو باید از من پیروی کنی، پس از من پیروی کن اگر میخوای هدایت بشی، اگه میخوای راه درست رو پیدا کنی، اگه میخوای مسئله درست رو تشخیص بدهی، باید از من پیروی کنی. خواهش کردم خوب دقت کنی روی آیه، مخصوصا مدرسین والا مقام ما این آیه رو دقت کنن، نکات بسیار ظریفی داریم، اگر فتانت و زیرکی درش به خرج ندیم آیه از دستمون رفته. فتبعنی، پس باید، یعنی این که من حالا بایدش میگم امر دیگه، از من تبعیت کن. فتبعنی یعنی پیروی نما، هر کاری که من بهت گفتم همونو مو به مو انجام بده. وقتی تشخیص دادی که من عالمم، تو نسبت به اون مسئله جاهل هستی، که چی بشه؟ اهدک، متکلم وحده، صراطاً مستقیما، در نتیجه این بشه که وقتی از من پیروی کنی، من دستتو میگیرم راه مستقیم و راه راست و استوار رو بهت نشون میدم، تو رو راهنمایی میکنم به راه راست و استوار. چرا؟ برای این که من علم دارم، تو نداری. حالا این آیه هم خلاصه میخوایم عرض بکنیم، نتایجی که از این آیه میگیریم، شأن نزولش هم که عرض کردیم برای شما، دقت بکنید. اولین نتیجه که خود شما میتونید بگیرید، مخصوصا اساتید و مدرسین دقت خاص رو دارن، میتونن نتیجه بگیرن، اولین نتیجهش اینه که یک، لازم هست هر جاهلی از عالم پیروی بکنه. یعنی پیروی بکنه یعنی چی؟ میخوای معنای اتبعه رو بگیم در قرآن؟ بعضیا معنای پیروی کردن رو با کلمات و واژه‌های دیگه عوضی گرفتن، که الان مورد بحث من نیست، این در بحث عقاید یک بحث تخصصی هم هست. واژه فتبعنی یا فتبع در قرآن که به کار میره، که خطاب به پیغمبرم هست از جانب خدای تعالی، یه واژه پرمفهوم پرملاطی است که با واژه‌های مترادف خودش کاملا تفاوت میکنه. دقت بکنید، لازم است، یک، لازم است هر جاهلی از عالم پیروی بکنه. پیروی بکنه یعنی چی؟ یعنی به جای اراده و اختیار خودش در اموری که جاهل هست، میخوایم معنی اتباع رو بگیم، باز تکرار میکنم این خیلی مهمه، یعنی به جای اراده و اختیار خودش در اموری که جاهل هست، اراده و اختیار عالم رو بگذاره، اینو بهش میگن اتباع، و آن را مقدم بدارد و جایگزین خواسته ها و منویات خودش بکنه، اینو بهش میگن اتباع. غیر از این باشه اتباع نیست. تو قرآن هم همین مطلبه، کلمه اتباع که میاد همینطور، وقتی به پیغمبر من فتبع، اتباع کن، یعنی اونی که ما بهت میگیم، همون از خود در مقابل خواست ما که خدا هستیم اراده و اختیاری نداری، اونی که ما میگیم خواسته ما رو به جای خواسته خودت بگذار، اگر خواسته خودت داشته باشی. به مردم وقتی گفته میشه که فتبع او، پیروی بکنید، یعنی خودتون در مقابل کلام پیغمبر حرف در نیارید. یعنی این، پس اگر پیغمبر فرمود آقا این کاغذ هست، فرض میکنیم نجس شده، فرموده مثلا پیغمبر یه بار تو آب کردیم این رو در آوردی پاک هست، من سه بار اینو میکنم تو آب، چهار بار میکنم تو آب، آخرم دستامو اینجوری میگیرم بالا، اینجوری میکنم، اینجوری میکنم، یک حالاتی به خودم میگیرم، آخرم مرض وسواس میگیرم. پیغمبر همچین چیزی نفهمیده، و معنای این تبعیت نیست، تبعیان یعنی که من هر چی که اراده و خواست خودم هست رو بذارم به جای خواست و اراده کسی که باید ازش تبعیت بکنم، بگم آقا شما هر چی میگین من خودم یه چیز دیگه میگم، اگه به نظر من بود 5 دفعه بعد دستم بکنم تو پاک بشه، به نظر من بود آب کر فلان چیز رو مثلا پاک نمیکرد، اگر به نظر من بود مثلا فلان چیز مثلا همچنان نجس بود، در و دیوار مثلا نجس، اگه بالا اینا نظرات منه، اما من میخوام الان اتباع داشته باشم، تبعیت بکنم، باید نظر خاص ارادم و همه رو بزنم ببینم نظر و خاص و اراده اون کسی که من ازش تبعیت بکنم، تبعیت بکنم چه اینا رو بزنم جای اون، خواست اون رو باید مقدم بدارم. حالا خداست، پیغمبر، امام زمانه. این متاسفانه در مسائل مقلدین هم همینطوره بعضن، یعنی مقلد ما بعضی وقتا 100% مقلد نیست، خودش هم همچین نیمچه مجتهدی هست، از خودش فتوا میده. خانم جلسه یای ما مفتی های خیلی وارسته‌ای هستن واقعا، بعضن گر و گر خودشون فتوا میده. آقایون ما تو بازار تو جاهای دیگه طرف برای اینکه کم نیاره اصلا یک چیزهایی میگه، در این حال بهش میگه مقلدم، بله من مقلدم، میگه مرجع اینجوری گفته، بگه آقا بگه، بالاخره ما این نظری داریم، خب این تقلید به این نمیگن، مرد مومن تبعیت به این نمیگن. پس یک آیه به ما میفهمد، آیه 43 سوره حضرت مریم میفهمد لازم از هر جاهلی از عالم پیروی کند، یعنی به جای اراده و اختیار خود در اموری که جهل داره اراده و اختیار عالم را بگذارد و آن را مقدم بداند و جایگزین خواسته ها و مندیات خود کند، و البته فطرت انسان و عقل انسان نیز حکم می کند، دقت بکنید، که هر جاهلی باید به عالم رجوع کند، مانند کسی که تشنه میشه بدون اینکه کسی او را به آشامیدن آب امر بکنه و یا عقل حتی او را امر بکنه، فطرتاً به سوی آب میره. یعنی مسئله رجوع جاهل به عالم مثل مسئله رجوع تشنه به آب هست، هنوز عقلش هم بهش نگفته، فطرتاً میره به سوی آب، آب رو مینوشه تا تشنگیش برطرف بشه. فرار انسان از حیوانات درنده چجوریه؟ فطری هست، هنو عقلم بهش نگفته، این فطرتا فرار میکنه. اتفاقا همینم هم یادش بکنید که این مطلبم اتفاقا در اصطلاح فقها بهش میگن حکم فطری، یعنی احکامی که ما به این سبک داریم اینو بهش میگن احکام فطری، حکم فطری به این میگن که فطرتا طرف از حیوانات درنده فرار میکنه، فطرتا آدم تشنه به آب رجوع میکنه، فطرتا انسان جاهل باید به عالم رجوع بکنه. حکم عقلی هم حالا اتفاقا یه تعریفی داشته باشیم بعد، این حکم عقلی هم در اصطلاح فقها اینه که زمانی که انسان در مسائلی که نسبت به اونها جهل داره وارد نشه، عقل حکم میکنه که بگه من نمیدونم، بگه لا ادری، در مسائلی که جهل داره وارد نشه. چرا؟ عقل میگه این برات ایجاد خطر میکنه، عقلش چنین حکم میکنه. و ادامهش اینه که عقل حکم میکنه بهش که آقا در مسائلی که جهل داری و علم نداری به عالم رجوع کن و نواقص علم خودتو با علم عالم ترمیم کن، اینو بهش میگن حکم عقلی. اتفاقا خب این مطلب اول، استفاده ای که از آیه شریفه کردیم. حالا ممکنه بعضی دوستان بگن که آقا حکم فطری رو گفتیم، عقلی رو گفتیم، حکم شرعی هم تعریف کنیم. اینم در 30 ثانیه میگیم، وقتی فطرت و عقل حکم کردن که واجب است جاهل به عالم مراجعه بکنه، اون وقت شرع هم میاد در قرآن کریم بیان داره. ببین فطرت انسان میگه من جاهل باید به عالم رجوع بکنم، حالا مثالش هم میذارم برات، عقل من میگه یه جایی که چیزی رو نمیدونی خودتو ضایع چی نکن، ضایع میشی، مردم بهت میخندن، دستت رو میشه، دیگه مردم بهت مراجعه نمیکنن، بگو من نمیدونم، یقینم که نداری بگو، باز من آقا مطلب جمانی یقینی نیست، ظنی و صدور منه به قول معروف. میفهمد وقتی که فطرت و عقل حکم کردن که واجب جاهل به عالم رجوع بکنه، اون موقع شرع هم میفرماید که چی؟ آیهش همتون حفظید، آیه 43 سوره مبارکه نحل همچنین در سوره انبیاء آیه 7 هم هست، میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فاسالوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. پس فاسالوا امر دیگه، پس باید پرسش کنید. چه چیز رو پرسش کنید؟ اون چیزایی که نمیدونید. از کی پرسش کنید؟ از اون کسانی که میدانن. اهل الذکر یعنی اون کسانی که میدانن. ببین اینو بهش میگن وقتی حکم شرعی، این میشه حکم شرعی. حکم فطری مشخص شد، عقلی مشخص شد، حکم شرعی هم مشخص شد. ان کنتم لا تعلمون، زمانی که نمیدونید یه چیزی رو به اهل فنش، اهل علمش مراجعه کنید. از خودتون حرف در نیاورید. این مسئله اول که فهمیدید. مسئله دوم، دومین چیزی که از آیه 43 سوره مبارکه مریم فهمیده میشه، رجوع جاهل به عالم. ممکن است آدم عامی در جهاتی دارای علم باشه، خب، و در جهاتی دارای جهل باشه. پس در جایی که دار جاهل، یعنی طرف در جایی که جاهل هست جهل داره، باید در همون جهات به عالم رجوع کنه. این از آیه شریفه فهمیده میشه. یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک، اونایی رو که نمیدونی، اون چرا که نمیدونی پیش به تو علمش داده نشده. پس اینم دو. سوم، حضرت ابراهیم علیه السلام اعلم ناس دیگه نیست، پیغمبر خداست، اولو العزم، به مقام امامت هم رسیده، اعلم ناسه، عالم هم نیست، نقطه ضعفی در علمش وجود نداره. خواهش میکنم خوب توجه بکنید، نقطه آخر ماست. اگر علم او در بعضی موارد دچار نقص بود، رجوع به او در اون موارد جایز نبود. پس در زمان خودش به عنوان داناترین فرد زمان به آذر که عموش هست میگه از من پیروی کن. پس تلویحاً در آیه شریفه نه مستقیماً وجوب رجوع جاهل، یعنی واجب بودن مراجعه جاهل و عامی، فردی که عوام هست عامیه رو به اعلم اثبات میکنه و مورد تایید قرار میده. حالا شما میگید من این حرف رو نفهمیدم، من الان یه مثال میزنم از مسائل اجتماعی خودمون که بهتری مطلب متوجه بشید، اونام که دارن سی دی رو گوش میکنن اونام دقت میکنن. ببینید الان شما میگی که آقا من در یک زمانی واقع شدم، بیمار شدم، ناحیه کلیه بنده درد میکنه، ناحیه مثلا چشم بنده مثلا درد میکنه، درد شدیدی داره، بیناییم کم شده. میگن که آقا یه دکتر هست، دکتر داخلیه، یه دکتر هست متخصص هست در امور داخلی و غیره، یه دکترم هست فوق تخصص هست ولی در چشم. شما عقلت حکم میکنه به کدوم اینا مراجعه میکنی؟ در جای دیگه میگن آقا من قلبم ناراحته، میگه آقا یه دکتر داریم در قلب سررشته داره متخصص قلبه، یه دکتر داریم فوق تخصص قلبه، یعنی نسبت به این دکتر اولی اعلم هست. شما عقلن به کدوم رجوع میکنی؟ میگه آقا بذار برم ببینم اگه یه چیز باشه این نفهمه یه حبی. بالاخره اون که فوق تخصص داره، باز فوق تخصص از متخصصه که بیشتر میفهمه، پس برم به اون رجوع کنم که اگر این سوراخ سنبه ای هم تو این قضایا باشه، مواردی باشه که من سر در نمیارم، او به من بالاخره میگه. این بالاخره سواد داره، قابل احترام هم هست، ولی علمش به اندازه اون علم فوق تخصص چی نیست. و لذا عقل شما هم حکم میکنه که همواره در مسائلی که جاهل هستی رجوعت به عالم باشه یا به اعلم باشه؟ به اعلم باشه، یعنی مراجعه به اعلم میکنه. مگر کجا؟ مگر جایی که شما به شما میگن آقا 5 تا دکتر داریم همشون متخصصن، تو میگی فوق تخصص نداریم، میگه نداریم، 5 تا دکتر داریم همه داخلی هن. یعنی داخلی یعنی چی؟ اسمی که علم شده و اصطلاحه، یعنی این بالاخره از چشم یه خورده سردر میاره، از این مغز یه خورده سردر میاره، از این بدن یه خورده سردر میاره، از پادرد اینا یه خورده سردر میاره، ولی تخصص در اجزاء اینها نداره. درست؟ اما اگه اومد در یک عضو گفت آقا من دکتر داخلی هم ولی متخصص در مچ دستم، فقط در مچ دست، اینو اصطلاحاً از نظر فقهی بهش میگن مجتهد متجزی. متجزی یعنی چی؟ یعنی کسی که در بعضی از مسائل اجتهاد کرده و دارای فتواست، یعنی تخصصه. حالا فتوا اینا رو جلسات آینده توضیح هم میدیم، خیلی جالب میشه. دارای فتواست در بعضی از مسائل، نه همش، و در بعضی از مسائل صاحب نظر و فتوا نیست اما اطلاعات عمومی را چی؟ دارد. خب و چون چنین است پس جاهل هست، یعنی شخص مجتهد متجزی و شخص عامی نمیتونه در مورد اون مسائل که اطلاعات داخلی داره ولی متخصص نیست، آدم عامی نمیتونه بهش رجوع بکنه. چرا؟ این کار رجوع جاهل به جاهل میشه، اونم نمیدونه، منم نمیدونم، من هم به اون رجوع میکنم، کوری عساکش کوری دگر شود. اما فقط در متحرات تخصص داره، میگه در متحرات تخصص داره، میشه متخصص در متحرات، تخصص داره در مکاسب میشه متخصص در مکاسب، مجتهد متجزی میشه، یعنی در بعضی از اجزا دارای تخصصه، نه در همه اجزا. اما در اینجا ما میتونیم رجوع کنیم فقط در اون جایی که متخصصه میتونیم رجوع کنیم، در غیره میشه رجوع جاهل به جاهل، به اندازه خودش علم داره، ما به اندازه خودمون علم داریم، علم کم، تا اعلمه به اون نمیتونیم رجوع کنیم. حالا ببینید، اگر جایی، اون استثناء رو دقت کنید، اگر جایی 5 تا دکتر داخلی هن، همه داخلی هن، متخصص نداریم، فوق تخصص هم نداریم، اونجا میگه آقا، میگه هر کدومشون که احساس میکنین که بهتر با تو راه میان، حرفشون رو بهتر میفهمین، بهتر تو رو معاینه میکنن، فلان، به اون رجوع کن، عقل حکم کن. میگه در مسائل شرعی میگه 5 نفر داریم مجتهدن، به نظر ما جامع شرایطن، تو اینا من نمیدونم فوق تخصص کی داره، نیستن فوق تخصصی، نیستن مثلا متخصص آنچنانی هم نیستن، همه در یه حدن، مجتهد معمولی هستن، مثل دکترای معمولی. میگه آقا به هر کدوم خاصی رجوع کن، شارع هم همینو میگه، میگه به هر کدوم خاصی رجوع کن. اما اگر در بین اینا متخصص بود دیگه باید داخلی رو کنار بذاری بری متخصص مراجعه کنی، مجتهد معمولی رو باید کنار بذاری متخصص رجوع، اگه فوق تخصص پیدا شد باید متخصص کنار بذاری به فوق تخصص رجوع کنی. در چی؟ میگه در فقه فوق تخصص، میگه در فقه باید بهش رجوع کنی. اما مثلا دارم میگم در همون زمان برای جامعه شخص دیگری رهبریت جامعه رو داره، ولی کس دیگری در فقه فوق تخصص داره، میگه در فقه به فوق تخصص رجوع کن، در مسئله رهبری و کارهای اجتماعی جامعه به کسی که رهبر جامعه است مراجعه بکن، ازش دستورات لازم بگیر. این یک هم مسئله عقلی شد، هم قرآنی شد. اون وقت روایت هم داریم که اتفاقا این روایت رو یکی از علمای اهل سنت در کتاب ینابیع المودّة، علامه امینی هم در القدیر، از ابن عقده روایت کرده که پیغمبر فرمودن که هیچ امتی، چقدر حدیث جالبی است، هیچگاه امر خود را به غیر اعلم نسپرده مگر اینکه دائما رو به پایین و پستی میگرایند و امر آنها در سطح پایین حرکت میکند تا اینکه از طریقه و روش خود برگردند. خیلی حدیث جالبی است، هیچ امتی هیچگاه امر خود را به غیر اعلم نسپرده مگر اینکه دائما رو به پایین و پستی میگرایند و امر آنها در سطح پایین حرکت میکنه تا اینکه از طریقه و روش خودشون برگردند. یعنی چی؟ یعنی اینکه وقتی جامعه ای اعلم و بذره کنار به عالم حتی رجوع بکنه، اینها به موفقیت های نهایی چی؟ نخواهند رسید. باید همواره انسان به متخصص، به عالم، به اعلم رجوع بکنه و انسان اول باید اعلم رو ببینه. اگر نبود به عالم، اگر نبود به درجات بعد پایین تر رجوع بکنه. این یک مسئله عقلی، قرآنی و روایی ثابت شد که انسان در مسائل دینی خودش هم باید مراجعه داشته باشه به اعلم ناس. تا تا جلسه آینده که انشالله این بحث و بحث رهبریت رو هم مطرح بکنیم و انشالله این قسمت بحث رو جمع بکنیم، همگی عزیزان رو به خدای بزرگ می سپاریم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.
في هذه السنة